ساعت 15 3 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. شماره کشته های زمین لرزه 7.3 ریشتری در غرب ایران به بیش از 348 تن رسید. سخنگوی دولت میگوید دین زرتشت از ادیان رسمی است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. و ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان امروز دوشنبه در شهر سوچی در کرانه دریای سیاه با هم دیدار و گفتگو میکنند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شمار جانباختگان زمین لرزه 7.3 در مقیاس ریشتر که یک شنبه شب در غرب ایران رخ داد تا ساعت 14 روز دوشنبه به وقت تهران به 348 نفر رسید. زلزله در شهر سرپل ذهاب با داشتن 142 کشته بیشترین قربانی را گرفته است. همین گزارش شمار زخمی ها را بیش از 4000 تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ظهر امروز دوشنبه زلزله نسبتاً شدیدی شهر قصر شیرین را دوباره لرزاند. به نوشته ایرنا، در حال حاضر مناطق زلزله زده با کمبود دارو، سرم، تخت و تجهیزات روبرو هستند. زمین لرزه یک شنبه شب بخش‌های غربی ایران و شهرهای مختلف عراق و همچنین مناطقی در کشورهای پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نیز لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه بررسی‌های زمینشناسی آمریکا، مرکز این زمین لرزه را در 103 کیلومتری جنوب شرق سلیمانیه اعلام کرده است. علی مرادی، رئیس مرکز لرزه‌نگاری ایران به ایرنا گفته کانون این زمین لرزه در مرز ایران و عراق بوده است. بنا به گزارش‌ها این زمین لرزه در همدان، عراق، زنجان، اهواز، ایلام، سنندج، کرمانشاه، تبریز، ارومیه، اردبیل و حتی در بخش‌هایی از تهران و چند شهر دیگر ایران نیز احساس شده است. همکارم هانا کاویانی با آقای جلیل از ساکنان کرمانشاه که از زلزله شب گذشته و پس لرزه های آن برای رادیو فردا گفته گفتگویی کرده که با هم میشنوید.
کاملا دقیق احساس کردیم لرزش شو فهمید. چوری بود که دیگه لامپا لرزید و شیشه ها بعضی را خانه ما تو شکست، حالا بعضی جا نشکست.
شما
بعدم همه خیلی اصلاب داشتن و آمدن بیرون اومدید. بعد هم جا به جا قد شد و تلفن هم قد شد و...
چقدر طول کشید تا وصل بشه برق و تلفن؟
والا برق رو فکر کنم یه شاید نیم ساعتی 25 دقیقه بعدش برق وصل شد.
امروز صبح چطور زندگی در کرمانشاه وضعیت عادی داره؟
واقعا من صبح ساعت درود 11:30 بود، بچه ها احساس نکردن چون ما طبقه دومی، من خودم لرزش یه شاید دودن دو سه ریشتری مثلا اونجوری من خودم احساس کردم.
پس لرزه ها رو میفرمایید؟
پس لرزه ها امروز صبح، بله امروز ساعت 11:30 حدودن اینجوری.
توی کرمانشاه هم خرابی به بار اومده، شما چیزی دیدید؟
والا کرمانشاه بعضی خانه ها شیشه هاشون شکسته، بعضی خانه ها ترک های برداشته، ریزوشای هم میگن او ساعته یا او شرک میشینه اطراف میگن داشته، ولی دقیق من درو بودم، ولی خب سرخه ایران که خبر داریم اونجا میگن باشد.
شما اقوامی دارید در مناطقی که بیشتر خسارت دیدن؟
والا ما یه اقوام دوری داریم، اونم بنده خدا حالا در فامیل خانهشون خراب شده کامل، ولی خب فامیل اونا دو تا ازشان همین دیشب که با ما تماس گرفتن گفتن زیر آوار ماندن، امروز هم گفتن دیگه برحمت خدا را.
آقای جلیل از ساکنان کرمانشاه بود و از تجربه و مشاهدات خودش از زمین لرزه شب گذشته در کرمانشاه به هانا کاویانی می گفت. سوما صفاری خبرنگار آژانس خبر مکریان در کردستان هم درباره جدیدترین خبرهای زمین لرزه شب گذشته در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از مشاهدات خودش در شهر سنندج مرکز استان کردستان میگه. بشنوید.
طبق گزارش سازمان لرزه‌نگاری ایران، دیشب در بین ساعت 21 تا 22 که ثبت شده در منطقه ازیله کرمانشاه زلزله‌ای به قدرت 7.3 ریشتر اتفاق افتاد که چندین زلزله دیگه هم به قدرت 4 و 6 ریشتر و 4 و 5 ریشتر باز اتفاق افتاد. در سنندج هم این زلزله اتفاق افتاد، حدود 4 تا 5 ریشتر بود که چند ثانیه‌ای که به طول انجامید زلزله، واقعا خونه ها به صورت کامل تکون خوردن، خسارت های مالی زیادی رو هم وارد کردن به مردم. مردم سر و سیمه رو نگران کردن که در همون ساعت شب رو ساعت صبح مردم رو در فضای باز سپری کردن شبشون رو.
آیا اطلاع دارید که در سایر شهرهای همجوار چگونه هست وضعیت؟ در جاهایی که بیشتر خسارت دیدن مثل سرپل، ذهاب و اینها اتفاق چگونه بوده یا اینکه وضعیت چگونه هست اکنون؟
بیشترین آسیب رو در این زلزله مناطق قصر شیرین و سرپل، ذهاب و شهرهای نزدیک اون اتفاق افتاده که بیشترین آسیب و جانی و مالی رو دیدن، که تا اکنون بیش از 130 مورد پس لرزه در کرمانشاه ثبت شده بعد از زلزله بزرگی که دیشب اتفاق افتاد، که بیش از 300 نفر متاسفانه کشته شدن از هموطنانمون، بالغ بر 5000 نفر مصدوم و زخمی شدن، که متاسفانه این تعداد لحظه به لحظه در حال افزایش هستند، در حال آواربرداری هستند، و متاسفانه بیش از 50% از مدارس تخریب شدن در این مناطق. تنها بیمارستانی که وجود داشته در سرپل ذهاب جز اولین ساختمان هایی بوده که تخریب شده در اونجا، که بسیاری از پرسنل بیمارستان و بیماران در زیر آوار گرفتار شدند. و مورد دیگه هم هست که متاسفانه بیشترین خسارت به منازل مسکونی مهر وارد شده و ساختمان هایی که دولتی بودن که از استحکام مناسب و کافی برخوردار نبودن که جلوگیری بکنه از این خسارتی که به جان و مال مردم وارد شده.
آیا از کمک رسانی ها مشخص هستش که چه چیزهایی لازمه، این که از مردم خواسته شده چه کمک هایی بکنند، اقلام ضروری چه چیزهایی بوده که اعلام شده؟
مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه عنوان کردن که افرادی که علاقمند هستن به کمک به زلزله زده ها به فرمانداری ها و ادارات هلال احمر شهرستان ها مراجعه بکنن، که در این بین عنوان شده که کمبود گروه خونی اوی منفی دارن، از مردم خواستن که کمک بکنن. لوازم ضروری دیگه مثل پتو، آب، خوراکی، شیرخشک نوزادان و لوازم از این دست رو عنوان کردن که لازم هست که هرچه سریعتر دستشون برسه.
سوما صفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان بود در گفتگو با همکارم هانا کاویانی و از مشاهدات شخصی و تجربیات خودش درباره زمین لرزه یک شنبه شب در غرب ایران میگفت. البته بیشتر منطقه شهر سنندج مرکز استان کردستان رو خانم صفاری درباره اون صحبت میکرد. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم که درباره این زمین لرزه سخن گفتید.
خواستم به عنوان یک ایرانی تسلیت عرض کنم به تمام این مصیبت زدگان زلزله که واقعا در دوران جنگ اینها مصیبت کشیدن و الان هم به این صورت در خیابانها باید روزشون رو سپری کنن. از مردم چه توقعی میشه داشت؟ این دولت هست که باید به مردم رسیدگی کنه. این پولهای یا مفت که در راه های نامشروع به خطر میره باید برای مردم صرف بشه. یخه دولت رو بگیرید ای مردم ایران.
نمیدونم چقدر ایرانی ها لبنان رو میشناسن. یه دهی از توی جنوب لبنان به نام حسبایا، این دهات رو پولای ملت ایران سید علی خامنه‌ای 4 بار، نه 1 بار، 4 بار اونجا رو ساختن. حالا ببینید سخاوتش در کردستان ایران چقدر خواهد بود. خجالت باید بکشه کسی که اسمشو میذاره رهبر. بچه کرد ایرانی لباس برای زمستون نداره، چادر برای زمستونش نداره، گرما نداره.
شما هم اگر در منطقه زلزله زده صدای ما رو میشنوید و شنونده ما هستید، از مشاهدات خودتون، از وضعیت کمک رسانی، میزان تخریب های زمین لرزه برامون بگید. یکی از راه های مناسب و آسان استفاده از پیام رسان تلگرام @فرداگرام آدرس هست که میتونید از طریق اون صدا مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون المستقبل، شبکه وابسته به حزبش، ایران رو به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد. رویا ملکی همکارم در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل از او درباره دلایل تصمیم ناگهانی عربستان برای دعوت از کشورهای عضو اتحادیه عرب به یک نشست فوری پرسیده. جلیل روشندل:
باید ما نگاه بکنیم به تغییرات سریع که در محیط بین الملل ایجاد شد در عرض همین هفته گذشته که احتمالاً به تصمیم عربستان هم تاثیر گذاشته. اول اینکه سعد حریری به عربستان فراخوانده شد به نوعی و از اونجا با خوندن یک متنی ایران و حزب الله رو به مداخله متهم کرد و بعدش هم گفت جانش در خطره و استعفا کرد. بعد از اون اسرائیل این قضیه رو به عنوان فرصت مناسبی برای اعمال فشار بر ایران و حزب الله دونست و همینطور مصری ها واکنش نشون دادن. البته مصری ها نگران شروع جنگ بودن ولی بعدن تغییر موضع دادن و نزدیکتر شدن به موضع عربستان سعودی. دولت آمریکا در این فاصله احترام به حاکمیت ملی لبنان رو و قانون اساسی لبنان رو و اینکه نیروهای امنیتی دولت لبنان تنها مقام‌های امنیتی قانونی هستند تاکید کرد و در این فاصله باز دولت فرانسه آقای مکرون خواست با سفر غیرمنتظره‌ای به عربستان سعودی روی تصمیم‌های عربستان سعودی که احتمالاً داشت می‌رفت به جهت وقوع یک جنگ تأثیر بگذاره. اگرچه شروع سفرشون با سر و صدا بود ولی وقتی از اونجا برگشتن چندان سر و صدایی صورت نگرفت. من فکر کنم همه اینا دست به دست هم داد و تأثیر گذاشت روی تصمیم عربستان.
در این شرایط هدف این نشست چیه؟ یافتن یک اجماع در برابر ایران یا اهداف دیگر رو دنبال میکنه؟
البته عربستان سعودی نتونست اون اجماع رو از آمریکا و غرب برای تغییر سریع در منطقه به دست بیاره. حالا با پی گرفتن اتحادیه عرب مسائل مختلفی مطرح است. مباحثی مثل مسئله لبنان و نقش دوگانه حزب الله هم در ترکیب دولت و هم نقشای فراملی که حزب الله بازی میکنه مثل حمایت از اسد و حتی گفته میشه در پرتاب موشک یمنی ها حزب الله یا باشون کمک کردن، مقابله با نفوذ ایران هست در مجموع در لبنان، سوریه، عراق و یمن و به یک نوعی هم تحکیم همبستگی درون کشورهای سنی مذهب منطقه در برابر ایران شیعی. باید قبول کنیم که این یک استکاک مذهبی هم پشت سر این شکل وجود داره. رسیدن به یک رهیافتی در بحران قطر از اهداف دیگر این اجلاس هست که تا به حال لاینحل مونده. از یک طرف قطر متهم است به حمایت از تروریسم و از طرف دیگه نزدیک شدن به ایران.
شما به استعفای سعد حریری هم اشاره کردید. این استعفا همچنان مورد بحث رسانه‌ها و محافل سیاسی به ویژه در لبنان هست. سعد حریری هم دیشب در مصاحبهش با تلویزیون لبنانی المستقبل که البته متعلق به خودشه گفته به زودی به لبنان باز می‌گرده. نظرتون درباره پاسخ‌های آقای حریری در این مصاحبه چیه؟
من مصاحبه ایشون رو نگاه کردم و گوش کردم و متاسفانه باید بگم که نتونست اون ابهاماتی رو که سفر ایشون ایجاد کرده بود، پیام‌ها ایجاد کرده بود، در این مصاحبه اصلا حل و فصل بکنه. من متوجه نمیشم چجور رئیس یک دولت یا نخست وزیر یک مملکت با اراده شخصی از کشور خودش خارج میشه ولی نمیتونه با اراده شخصی خودش برگرده به کشور خودش و کاری رو به صورت قانونی انجام بده. البته تأکیدی که ایشون کرد در مورد اینکه آقای ولایتی مثلا تهدیدش نکرده بوده و اینا یک مقدار روشنگری بود ولی سایر مسائل لاینحل باقی مونده، به خصوص که رئیس جمهور مسیحی لبنان و دستگاه‌های امنیتی لبنان تأکید میکنن که هیچ گونه تهدیدی رو علیه ایشون نتونستن ردیابی بکنن. بنابراین باید منتظر بمونیم ببینیم دو سه روز یا یک هفته آینده حد اکثر آیا ایشون واقعا به لبنان بر میگرده و امور رو در دست میگیره و یا اینکه مسئله پیچ دیگری پیدا میکنه.
با شنیدن گفتگوی جلیل روشندل به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خبری خود با تاکید بر موضع دولت در خصوص سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفت دین زرتشت از ادیان رسمی جمهوری اسلامی است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را صادر کرده. به گفته آقای نوبخت، دولت به دنبال یک سلسله اقدامات اثربخش در این زمینه است. از اینکه با رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید. Thank you.